أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك و ما له من هم من دهیر و لا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الكبیر قل من یرزقكم من قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. چون سوره مبارکه سبع در مکه نازل شد و مهمترین مطالب محوری سوره مکی اصول دین و خطوط کلی اخلاق و حقوق است و در بین همه اینها توحید از همه مهمتر است، لذا قرآن کریم در این سوره مبارک سبب اول اون خطوط کلی را بیان فرمود، بعد برای اینکه حکمت را با موعظه هماهنگ بکند قصه سبب را ذکر کرد که اینها متنبه بشوند، بعد دوباره به برهان پرداخت. نقل داستان سبب در اثناء براهین برای تلفیق بین حکمت و موعظه است. توده انسان ها، اونا که تو مدرسه ها به سر میبرند، تو حوزه ها و دانشگاه ها مثلا، اینها تفکر برهانی دارند. در اثناء برهان لازم نیست قصه به موعظه مطرح بشه، ولی در سطح جامعه برهان با موعظه باید همراه باشه، برای اینکه توده مردم اهل برهان محض نیستن، چه اینکه سرگرم کردن همه اونها به اخلاق و موعظه هم مصلحت نیست. باید یه پایگاه برهانی باشه اولا، بعد موعظه و اخلاق باشه ثانیا. این کار را ذات اقدس اله تا کنون در سوره مبارکه سبع انجام داد که بخش برهان، بخش موعظه، بخش اخلاق، دوباره بخش برهان. بعد از جریان داستان سبع باز برهان اقامه فرمود. بعد از این براهینی که حالا ذکر میکنن، در بخش پایانی همین سوره مبارکه سبع آیه 44 به بعد داستان افراد را ذکر میکند. بعد به رسول خود صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید بینگه و کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر قل انما اعدکم بواحده. فرمود به این صنادید و سرمایداران قریش بگو کسانی قبل از شما بودن که شما یک دهم ثروت اونها رو نداشتی، ما همه اونها رو خاک کردیم، شما خب به چی میخواد بنازی؟ و ما بلغو معشار ما، معشار در یک دهم، شما تمام تلاش و کوششتون هم بکنید به اندازه یک دهم ثروت گذشتگان ندارید، ما اونها رو از بین بردیم. این که یه قدری برهان، یه قدری قصه، یه قدری برهان، یه قدری اخلاق، یه قدری برهان، یه قدری موعظه برای تلفیق اندیشه و انگیزه است که هم در بخش اندیشه اینها رو روشن کند، برهانی کند، در بخش انگیزه هم اینها رو به باور نزدیک کند. بعد از جریان داستان سبع این برهان رو ذکر فرمود، فرمود شما که به اینها معتقدید یک کاری باید از اینها بخواهید بر شما انجام بدن. او هدیه از انسانها خدا را برای خوف من النار یا شوق الجنه برای جذب منفعت یا دفع مضرت عبادت نمی کنن. خدا را چون محبوب است عبادت می کنن. و هو العلی الکبیر که در بخش پایانی همین احتجاج آمده است، او هدی از انسان ها خدا را چون ذاتن علی است، ذاتن کبیر است می پرستن، نه برای اینکه رازق است، نه برای اینکه شافی است بمانند. اما اوساطی از اهل ایمان که دسترسی به مسئله علو و کبریایی الهی ندارن، اینها یا خوفن من النار است، یا شوقن در جنه است، یا حل مشکلات دنیا و آخرت است، یا تأمین رفاه دنیا و آخرت است به مانندان. با اوساط از اینها فرود به این که شما که خدا رو میپرسید بالاخره یک کاری دارید، ما مشکل شما رو حل بکنن. کسی مشکل حل می کند که توانمند باشد، کسی توانمند است که مالک خالق و قادر و منشأ فیض باشد. از اینا که هیچ کدام از این کارهای چهارگانه ساخته نیست، که تقریبش در بحثی دیروز گذشت به صورت قیاس استثنایی، که اگر اینها سمتی داشته باشند و کاری از اینها ساخته باشد، یا برای آن است که بالاستقلال ذره‌ای را مالکند، یا شرکتی در ذره‌ای دارند، یا ظهیر خدا و پشتیبان خدا هستند در یک ذره، یا حق شفاعت دارند. اگر کسی یکی از این کارها از او بر بیاید، جای این است که شما به اونها پناهنده بشید. اگر این اصنام و اوثان سمتی داشته باشند، این مقدم سمتی اونها به احد امور اربعه هست، این تالی، و تالی به اصلهی باطل، فالمقدم و مثلو. قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله، اینا لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، یک، و ما لهم فیهما من شرک، دو، و ما لهم منهم من ظهیر، سه، اینا نه به ذات یک ذره را مالکن، نه به شرکه یک ذره را مالکن، نه ظهیر و پشتیبان و پشتوانه خدای سبحان هستن در یک ذره. این سه قسم روشنه. به شما هم بی همچه ادعایی ندارید، یعنی مشرکان یه همچه ادعایی نداشتن، فقط ادعا اونها در حوزه شفاعت بود که میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا یا هؤلاء شفعاءنا عند الله. این قسم چهارم را در آیه بعد فرمود شفاعت حق است، اما شفیع باید معزوم باشد، اینها نیستند. مشفوع له باید مرتضی مذهب باشد، شما نیستید. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، اون شفیع باید معصوم باشد. لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا ولا یشفعون الا لمن ارتضا. این دوتا آیه محدوده شفیع و مشفوع له را مشخص میکند. انبیا و اولیا و اهل بیت علیهم السلام شفیعن، چون به اونها خدا اذن داد، و مؤمنین مشفوع لهن برای اینکه مرتضی مذهب است. مرتضی مذهب کسی است که دینی را و مذهبی را قبول بکند که خدا راضی است، یعنی دین خدا پسند. دین خدا پسند هم در اوائل سوره مبارکه مائده مشخص شد که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خب پس اسلام میشه دین خدا پسند. یک مسلمان موحد مرتضی مذهب است، این میتونه مشفوع له باشه. اهل بیت عصمت و طهارت هم علیهم السلام که معزونن در شفاعت، اولیاء الهی، انبیاء الهی ها این صفت دارن، اما اصنام و اوثان هیچ کدام از این صفت ها رو نداره. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له. خب غیر از انبیای الهی و غیر از اولیاء الهی به فرشتگان کسی معزون نیست برای شهاده شفاعت که. خب منظور اونها از شفاعت همین تقرب دنیا و حل مشکلات دنیاست، وگر اینا به آخرت معتقد نیستن. شفاعت به این معنا که خود را گناهکار بدونن در یوم القیامه عند الله مورد شفاعت قرار بگیرن که مورد باور مشرکان نبود، اینا به قیامت معتقد نبودن. اینا مسئله شفاعت را درباره مسائل دنیایی مطرح می‌کردن. حالا وقتی فرمود که یه شفاعتی هست که شفیع باید معزوم باشه، مشفوع له باید مرتضی المذهب باشه، اون لحظه و اون روزی که شفاعت می آید با وحی الهی می آید، با کلام الهی می آید. کلام الهی هم وقتی تجلی کرد گاهی با یه تجلی تام ظهور می کند، گاهی با یه تجلی غیر تام. اون وقتی که کلام الهی با تجلی تام ظهور کرد، جریان عالم لرزه مطرح است، نه زمین لرزه یا آسمون لرزه. این زلزلت از ساعت شیعون عظیم، سخن این نیست که حالا زمین می لرزه یا فرون کوکب می ترزه، کل جهان می لرزه و عوض می شه. این زلزلت از ساعت شیعون عظیم. خب این مال اون زلزله و تجلی تا. در موارد دیگر که وحی الهی نازل می شود، این وحی درست است که امر مجرد است، ولی مسیر را که طی می کند اون مسیر جلوگاه این وحی الهی است. از فرشته هایی که در آسمان ها مستقر هستند این وحی تنزل پیدا می کند. نزل به روح الامین و علا قلب که تکون من المنذرین. این وحی وقتی میخواد از مسیر فرشته ها عبور بکند، همه اینها میلرزن و خود آسمان ها نزدیک منفجر بشه. شما آیه سوره مبارکه شورا آیه 3 به بعد رو ملاحظه فرمایید. کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن و الملائکه یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض الا ان الله هو الغفور الرحیم. این حوامیم هفتگانه درباره وحی، این هفت سوره که مصدر به حامیم است. آیه دوم هم با وحی شروع می شود، کذالک یوحی الیک و الی الذین. اونگاه این وحی الهی که دارد تنزل می کند نزدیک از این آسمان ها را تکه تکه کند. این تشبیه معقول به محسوس است که قابل تحمل نیست. یک گوشه از تجلی الهی برای موسی سلام الله علیه در طور ظهور کرد، فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسی صعقا. همون تحمل وحی برای همه مقدور نیست. گویا آسمون ها میخواد تکه تکه بشه. اگر اون قدرت بخواهد ظهور بکند کسی نمیتواند تحمل کند. این انا سنلقی علیک قولا ثقیلا از همین قبیله. این که اون حالت خاص برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیش می آمد از همین قبیله. خب وقتی این وحی در صحنه قیامت درباره اذن به شفاعت صادر شد، خیلی ها هراسناک بودند. فرشته ها با قلب متفزع روبرو بودن. وقتی وحی برداشته شد و دورش تمام شد، اینا به حالت عادی میان. وقتی به حالت عالی آمدن از اون کملین و اوحدی از فرشته ها سوال میکنن این وحی که آمد چی آورد، چه دستور تازه آورد. حتی اذا فزع عن قلوبهم، وقتی حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، وقتی این حادثه سخت پیش آمد که بسیاری مدهوش شدن و نبیهوش، وقتی این فزع از دلها برطرف شد، دلها آرام شد، از بزرگترها سوال میکنن که چه دستوری رسید. حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا، این اوساط از فرشته ها یا اولیا به اون برترها و اوحدی و بزرگترها میگوین مازا قال ربکم، قالوا الحق، حق ظهور کرده است. اون روزی که حق ظهور بکند جا برای باطل نیست به هیچ وجه. لذا یوم لا ریب فیه، این یوم لا ریب فیه هم به این معناست که شکی در این نیست که قیامت واقع می شود، یک، هم به این معناست که اون روز ظرف شک نیست. در دنیا ممکن است انسان درباره بعضی از امور شک بکند، نسبت به بعضی از امور یقین داشته باشد، ولی در معاد چون روز ظهور حق است هیچ کسی درباره هیچ مطلبی شک ندارد، هر چه حق است روشن است، شک در اون روز نیست. روزی است که لا ریب فیه، در اون روز شک نیست، هم به این معنی که لا ریب فی وقوعه و تحققه به ضروره، یعنی شک نیست که اون روز واقع است، این معنی روشن آیه. اما معنی دیگرش این است که قیامت روز شک بردار نیست، مثل که انسان بگوید در فضای روشن که آفتاب هست شک نیست، بالاخره انسان میبیند که در کجاست، دیوار کجاست، درخت کجاست، انسان کجاست. در فضای شفاف روشن تیرگی نیست تا انسان شک داشته باشد. قیامت شک بردار نیست. اگر اون حادثه رخت بربست، اون تجلی تام، اوساط از اولیا یا اوساط از فرشته ها، از برترها و اوحدی سوال میکنن مازا قال ربکم، خدا چی فرمود؟ قال الحق، حق فرمود، یعنی دستور حق رسید. و هو العلی الکبیر، برای اینکه با اونها سخن گفته، نه به اینهایی که قلوبشون در فزع بود، اینا مستمع نبودن، اونهایی که مستمع بودن از اونها سوال میکنند. در قرآن کریم همیشه طبق این نقلی که شده، کلمه رحیم بر غفور، غفور بر رحیم مقدم است، برای اینکه اول لکه گیری است بعد رحمت و برکت. و هو الغفور الرحیم، اگر کسی را خدا بخواهد مورد عنایت قرار بدهد، اول مغفرت است، لکه گیریست، می آمرزد، بعد او را وارد بهشت میکند و مانند اون. اما در آیه دوم همین سوره مبارکه سبأ که رحیم بر غفور مقدم شد، ظاهرا نکتش آن است که آیاتی که در اسماء حسنایی که در ذیل هر آیه ذکر میشوند، اینها ضامن مضمون خود اون آیه، دلیل مدعای همون آیه. اگر در یه آیه مدعایی باشد، دلیلش همون اسماء حسنایی که در ذیل آیه است. اگر در یه آیه مطلبی باشد، ضامن اون مطلب اون اسماء حسنایی که در آخر آیه است. اگر سخن از انتقام و اجرای حدود الهی است، در ذیل آیه دارد ان الله عزیز حکیم. اگر سخن از بخشش و لطف و عنایت الهی است، در ذیل آیه دارد ان الله غفور رحیم. بمانند اون، اسمای حسنا چه یک اسم چه بیش از یک اسم که در پایان هر آیه ذکر شود، این حد وسط است که اگر این رو باز کنن دلیل محتوای اون آیه روشن می شود. سر تقدیم مغفرت بر رحمتم روشن است، یعنی که اول باید لکه‌گیری بشه، گناه ها زدوده بشه، بعد جامعه رحمت را بر تن او بکنن. اگر یه لباسی را بخوان رنگ کنن، اتاقی را بخوان رنگ کنن، اول رکگیری میکنن بعد اون رنگ آمیزی میکنن. اما در این آیه دو مطلب ذکر شده که اقتضای نظم طبیعی اون دو مطلب آن است که رحیم بر غفور موفق مقدم باشد. دو مطلبی که ذکر شده این است که فرمود یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. اون چه از طرف خدا می آید خدا می داند، اون چه به طرف خدا می رود خدا می داند. خب اون چی که از طرف خدا می آید رحمت الهی است، اون چی که به طرف خدا می رود که ارواح انسان هاست اونها نیازمنده به مغفرتن. اون دو مطلبی که ذکر شد، اولی با رحمت الهی همراه بود، دومی منتظر مغفرت الهی است. اون فیوضاتی که از طرف خدا می آید چون خدا رحیم است، ارواحی که الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفع یا انا لله و انا الیه راجعون، ما به طرف خدا می رویم نیازمند به مغفرتیم. غفران را ذات اقدس اله برای ارواح ساعده الیه ذکر کرده است. این می تواند تناسبی باشد که رحیم را بر غفور با عدم داشته باشد. به هر تقدیر فرمود به این که شما این حرفی که میزنید با این کارو بکنید، بعد گاهی در موارد دیگر میفرماید این حرفی که ما میگیم و شما راه ندارید، جوابی نگفتید، نمیتوانید جواب بگید، نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی. همین مضمونی که در سوره مبارکه سبع هست در اوائل سوره مبارکه احقاف هم هست. در سوره احقاف آیه 3 به بعد این است: ما خلقنا السماوات والارض ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون. بعد بفرماید با این مشرکان و کفار احتجاج کن، قل ارائیتم، این ارائیتم این اخبرونی، ارائیتم به من گزارش بدید، ما تدعون من دون الله ارونی مازا خلق من الارض، به من گزارش بدید این بت‌ها چیکار کردن، چیزی آفریدن، شرکتی در آفرینش دارن، شرکتی در پرورش دارن، چیکارن اینا، ارونی مازا خلق من الارض، به استقلال چیزی رو خلق کردن که نیست، ام لهم شرکن فی السماوات، یا نه بل استقلال شرک خلق نکردن، شریک الخالق فی الخلقه، شریک الرب فی الربوبیه، یکی از اینا باید باشد دیگه. خب اگر شما ادعای خالقیت خدا اونها رو دارید یا شرکتی در خالقیت ربوبیت دارید، این حرف رو یا باید با دلیل عقلی یا با دلیل نقلی ثابت کنید. شما نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی. امازا خلق الارض ام لهم شرکم فی السماوات اتونی به کتاب من قبل هازا او اثارت من علم. اگر شما در دعوا صادقید یا برهان عقلی بیارید که این اثارت من علم است، یا برهان نقلی بیارید بگید که خدا در فلان کتاب آسمانی این مطلب را نوشته، اگر در هیچ کتاب آسمانی مطلب نیست، اگر هیچ دلیل عقلی ندارید، خب دستتون خالی از برهانه که ائتونی به کتاب من قبل هذا میشه دلیل نقلی. او اثارت من علم، میشه دلیل عقلی. اگر نه دلیل عقلی دارید که اینها سمتی در عالم دارن، نه دلیل نقلی دارید، خب چرا اینها رو عبادت میکنید؟ در سوره مبارکه کهف مشابه این مطلب با معیار دیگر گذشت. خدای سبحان فرمود به این که این بت‌ها هیچ سمتی نداشتند و ندارند و ما هیچ سمتی نداشتند و ندارند، ما اینها را در کارگاه خلقت دخالت ندادیم. اصلا آیه 51 سوره مبارکه کهف این بود: ما اشهدتهم خلق السماوات والارض. اینا نه تنها هیچ کارن، اون وقتی هم که ما آسمان و زمین خلق میکردیم اینا رو شاهد قرار ندیدیم، یعنی حضور نداشتن. شما اینها که معبودتون قرار دادید، آخه اینا باید یا سمتی داشته باشن یا در هنگام خلقت ربوبیت ما حضور داشته باشن. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، یک، ولا خلق انفسهم. ما اینا را میخواستیم خلق بکنیم، اینا از خودشون بیخبر بودن. فیض الهی اینا را آفرید، فیض الهی آسمان و زمین آفرید، اینا از آفرینش خودشون خبر نداشتن، چرا اصلا که آفرینش دیگر را خبر باشن. فما کنت متخذ المضلین عضدا. این اصنام و اوثان و امثال اینها، هرگز ما اینها را به عنوان کمک نگرفتیم. عضد مستحضری که غالب این اسامی که مربوط به مسائل اجتماعی و اخلاقی اینهاست، از همین مسائل طبیعی گرفته شده. فاصله بین آرنج و دوش را، این قسمت را میگن عضد. فاصله بین آرنج و مچ را میگن ساعد. کارهایی که افراد با یکدیگر انجام میدن اگر با این قسمت‌های ساعد باشد، یعنی فاصله آرنج و مچ باشد، میگن مساعدت کردن. اگر از فاصله آرنج تا دوش باشند، میگن معاذدت کردن. حالا کم کم کلمه مساعدت و کلمه معاذدت و اینها برای مطلق کمک رسانی به کار میره. فقط ما اینها را عضد و کمک قرار ندیم که اینها کمک کار ما باشند، یعنی ظهیر ما باشند. پس نه به استقلال اینا سهمی دارن، نه به اشتراک سهمی دارن، نه به مظاهره و معاذد سهمی دارن. و چرا اینا رو میفرستید؟ این برهان مسئله است. اگر شما قبول ندارید یه دلیلی بیارید، از کتاب آسمانی یا از اثارت من علم، این میشه انصاف دیگه. بعد از این مراحل فراوان انصاف گویی و انصاف رویی فرمود به این که اینا چون هیچ سمتی ندارن، بین ما و شما خدا در قیامت داوری میکند. این هم نرمش در دعوت است. قل من یرزقکم من السماوات والارض، قل الله و انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. شما خدا را برای رزق بپرستید. اکثری مردم این طورند. تو بحث‌های عقلی فلسفه و کلام صحبت این نیست که بیماری ما را، مشکل ما را، نیازهای ما را کی رفع می‌کند. صحبت این است که یه موجودی که هستی او عین ذات او نیست، مبدا می‌خواهد. اما قرآن که کتاب علمی نیست، این نور است، یعنی علم را با عمل و موعظه هماهنگ می‌کند. اگر یک کتاب علمی بود نظیر کتاب‌های عقلی، فقط برهان محض اقام می‌کرد. اما این می‌خواد مردم را هدایت کند، بپروراند. لذا هم حکمت درش هست، هم موعظه درش هست، اخلاقیات درش هست، قصه درش هست. فرمود به این که شما برای خدا را می‌پرستید؟ به این که رازق باشد دیگر. خب از غیر خدا که اینا ساخته نیست، چرا می‌پرستید؟ قول من یرزقکم، اینا رو به فطرتشون ارجاع میدهد. من یرزقکم من السماوات والارض، خود سماوات و ارض روزی ما هستند. از آسمان و زمین هر برکتی که در بیاید رازق خدای سبحان است. اونا چون جوابی بر گفتن ندارن، خود پیامبر صلی الله علیه وسلم مأمور شد که جواب بدهد قل الله رازق اوست. اگر یه وقتی در قرآن یا در دعاها گفته می شود او خیر و رازقین است که نشون می دهد که رازقی ما داریم ولی خدا بهترین رازق است، در موارد دیگر هم مشابه این آمده او خیر الحاکمین است، خیر الفاصلین است، خیر الفاتحین است، امثال ذلک، اینها اعم از حقیقت و مجاز است، اعم از بالذات و بالعرض است، اعم از بالاصل بالتبع است، اعم از این سبخش سبخش این سبخش اعم از این سبخش است. بعد قرآن جمع‌بندی می کند در هر جایی که فعل کمالی را ذات اقدس اله به غیر خودش اثنات بدهد، مثل این که فرمود العزت لله و رسوله و للمؤمنین، یا تبارک الله و احسن الخالقین، یا او خیر الفاتحین، یا او خیر الحاکمین، یا او خیر الرازقین است، فوراً در یه آیه دیگری کلن این مطلب را حاش می کند، میگه تنها کسی که رازق است اوست. فرمود ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. این هو که ضمیر فصل است با معرف بودن خبر، اینو مفید حصره. یعنی اگر ما گفتیم دیگران رازقن، رزق ما را به شما میرسونن. اسناد رزق به دیگران چون مظهر رازقیت ما هستن صحیح است، وگرنه غلطه. در جریان عزت درست است ما گفتیم عزت لله و رسوله و للمؤمنین، اما حواستون جمع باشد العزت لله جمیعا، یعنی اونها یا بالعرضن یا بالتبعن یا بالمجاز، تا چند اندازه دید توحیدی ما تام باشد. در هیچ موردی نیست که خدای سبحان یه وصف کمالی را به غیر خود اسناد بدهد، مگر اینکه فوراً در جای دیگر کل اون اصل و وصف را منحصر بر خود بدوند تا دیگران مظهر کارو باشند. فبود فتبارک الله و احسن الخالقین، معلوم شه خالقی ما داریم، خالقینی داریم، منتها خدا احسن است. بعد در آیه دیگه فرمود الله خالق کل شیء، هر چه مصداق شیء است مخلوق اوست، حتی خود اونها که خالقند. اگر مسیح سلام الله علیه به اذن خدا میگوید انی اخلق لکم من الطین که هیئت طیر به اذنی، خود طیر، خود نفخ، خود مسیح نافخ، همه شیء اند و مخلوق الله. اگر گفته شد العزت لله و رسوله و للمؤمنین، بعد فرمود العزت لله جمیعا. اگر فرمود اعد لهم ما استطعتم من قوه، یا به یحیی فرمود یا یحیی خذ الکتاب قوه، یا به بنی اسرائیل فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه، در سوره بقره فرمود ان القوه لله جمیعا. تا مبادا کسی خیال بکند وصفی از اوصاف کمالی را غیر خدا بالاصاله یا بالذات یا بالحقیقه دارد. اینجا هم همین طور است، فرمود تنها رازق ذات اقدس اله است. بعد برای انصاف در محاوره نه تحمیل، فرمود انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، بالاخره یا حق با ماست یا حق با شما، منتها اون ادب فنی را رعایت کرده. میبینید این لفونش مرتب هست، ضمن اینکه اون ادب فنی و انصاف را رعایت کرده، اون حق بودن خودشون را هم گوشزد کردن. فرمودن و انا او ایاکم، این انا مقدم است، ایاکم مؤخر، لعلا هدن که به انا میخورد، او فی ضلال مبین است که به ایاکم میخورد. این طوری حرف زد که هم لفونش باشد، هم لفونش مرتب باشد و هم انصاف باشد ظاهرا، و هم حساسیت برانگیز نباشد. و انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. والحمد لله رب العالمین.